أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث در قوس بود. یه خاطره ای ما از این عبارت داریم. یه سفر خیلی سال قبل، شاید حدود قبل از سال 50، بعد از اینکه ما درس امام می رفتیم، فقه و اصول، ایشون تبعید شدن، درس مرحوم امام می رفتیم، باز ایشون به رحمت الهی پیوست فقه مرحوم آقای گلپایگانی می رفتم، اصول مرحوم آقای عراقی. یه سفر مشهد رفتیم ماه رمضان و مرحوم آیت الله میلانی، ایشون شبها درس داشتن، ماه رمضان تعطیل نکرده بودن یا درس خصوصی بود، نمیدونم. بالاخره این تیکه وقتی که ماه رمضان ما بودیم، شبها بعد از افطار توی یکی از شبستانهای مسجد گوهرشادشون تدریس داشتن، رسمشون هم بود اول بحث کتاب تحف العقول دستشون بود، یه روایتی میخوندن هر شب، یه روایت اخلاقی، یه اجمالا معنا میکردن، بعد شروع به بحث میکرد. ما وقتی درس ایشون رفتیم، بحثشون همین بود، الرابع مما یجب فیه الخمس القوس، این بحثشون. اون وقت عنوان کردن که خب چهارم متن شرایع رو میخونده، الرابع مما یجب فیه الخمس القوس. و عرض کنم که اون چرا که از دریا خارج میکنن، از جواهرات، باید خمسشو بده. اون وقت فرمودن که بحث در جهاتی باید بشه، یکی این که ببینیم آیا قوس معتبره، باید برن زیر آب یا نه، اگر کنار دریام آب بیارد بیرون بندازد یه جواهری رو از جواهرات که ته دریا تکوین پیدا میکنه، آیا قوس معتبره یا نه قوس لازم نیست، با ادوات هم با آلت هم میشه در بیارن، یا آب میاندازه بیرون، یا خودت جواهر اومده رو آب افتاده، سبک بوده رو آب، اونا رو هم صدق میکنند یا نه، یا قوس باید فرو برن از ته دریا در بیارن، آیا اون جواهرات باید ممای تکون و فلبهر باشه یا اینکه اگر از بیرونم ریخته تو اونجا مثلا یک کشتی شکسته چیزایی ریخته حالا میرن در میارن اونام خمس داره، یکی اینکه آیا دریا بودن معتبره، باید ما یخرج من البحر، یا مثلا شطوط شطها بود نهرهای کبیر و اینا، خلاصه شقوق کدوم هست، تا بعد وارد بحث شدن دونه دونه که چجور عرض کنم که حکم هر کدوم. بعد که ما برگشته بودیم به خدمت مرحوم آیت الله عظما گلپایگانی، یک گزارشی دادیم که این سفر که رفتیم الحمدلله سفر تعطیلی و تفریحی و زیارتی صرف نبود، درس هم می رفتیم. خب گفتن، سوال کردن که درس کی می رفتی، گفتم درس مرحوم آیت الله میلانی. مقصودم اینه، سوال مرحوم آی گلپایگان این بود، فرمودن که درس مرحوم آی میلانی را چجور دیدی، در چه سطحی بود درس ایشون، درس خارج. من عرض کردم که درس ایشون خیلی منظم بود، دستبندی شده، و همینو مثال زدم، گفتم ایشون وقتی وارد این بحث قوس شدن، گفتن ببینیم آیا قوس معتبره یا اینکه نه تو آب فرو رفتن لازم نیست، اگر خود در جواهرم اومده باشه بالا کافی است. آیا معتبر است فقط باید دریا باشد یا شط هم همین جوره؟ آیا اون جواهر مثلا باید ممایت کون؟ این جهات گفتم دسته بندی بود و بعدم هر کدام رو جدا بحث میکردن که آیا بر دریا بودن معتبره یا نه، آیا اون جواهر چه جور باشد. گفتم خصوصیتی که من از درس مرحوم آیت الله میلانی به دست آوردم این بود که خیلی دسته بندی شده و منظم بحث میشد، تو ذهن میمون بحث بعدم که درس تمام میشد. مرحوم آقای گلپایگانی فرمودن که این روش رو آیون از مرحوم ناینی دارند، بحث شاگردای مرحوم ناینی بودشون. گفتن که مرحوم ناینی این ویژگی رو درسش داشته که درسشون خلاصه بندی میشد، عرض کنم که وجوهی وچه اولین وچه دوم و به این کیفیت پیش میرفت. این خاطره رو ما از این القوس داریم که درس مرحوم آقای میلانی و گزارشی که خدمت مرحوم آقای گلپایگانی دادیم رحمت الله علیهم انشاءالله. خب بحث دیروز این بود که از نظر فتوا نه نه ایشون نرفت، مرحوم آقای میلانی، آقای خویی، عرض کنم که اصفهان، مرحوم آقای خادمی بودن، اینا از شاگردای مرحوم آقای ناینی بودن. بر مرحوم امام عنایت بالایی در اصولشون به فرمایشات مرحوم ناینی داشت، کمتر بحثی داشتن که هر روز بحث بکنن و اشاره به مطالب مرحوم ناینی نداشته باشه، زیاد نقل میکردن. حتی عرض کردم یه وقت اینجا به مناسبت یه بحث ایشون رو اولا ثانیا ثالثا مرحوم ناینی اینجور میگه که بعض از آیون اشکال کردن، شون فرمودن بنده ناقلم، دارم فعلا نقل میکنم، بذار حرف تمام بشه اون وقت شاید خود منم اشکال داشته باشم. مرحوم امام عنایت ویژه‌ای به مطالب مرحوم ناینی در اصول داشت. خب عرض کنم که گفتیم از نظر فتوا تقریبا اتفاقی است که در اون چه از دریا در میاد از جواهرات، این یجب فیه الخمس، عباراتشون هم نقل کردیم. از نظر دلیل گفتیم روایات متعدد داریم، بعضی صحیح هست بعضش هم که صحیح نیست ضعیفه، منجبر به عمل اصحابه. پس از نظر روایت و دلیل هم ما کم نداریم، روایات متعدد دلالت دارد بر این که اون چه از دریا در میاد خمس دارد. اون تا گفتیم بیشتر دو عنوان در روایات ذکر شده، یه اون عنوان القوس، فرمود در پنج چیز خمس هست، یکیش القوس فرو رفتن تو دریا، یا قوس لؤلؤ بریم تو دریا و فرو برند لؤلؤ در بیارن. یه تعبیر اینه قوس در روایات که اکثر روایات تعبیر قوس داره. یه عنوان دیگر بعض روایات در دو تا روایت عنوان ما یخرج من البحر داره که یجب الخمس فی القوس یا یجب الخمس فی ما یخرج من البحر، این دو عنوان در روایات ذکر شده. حالا یه عنوان دیگر مصادیق لؤلؤ و عرض کنم که مرجان و این مصادیق هم تو روایات آمده. عمده این دو روایته، ببینیم اینا یه چیز میخواد بگه یا دو چیزه. گفتیم بعضیا گفتن که این دو عنوان بینشون عام خاص من وجهه، هر کدام از یه جهت دیگری رو شامل میشه، اما از یه جهت تعمیم داره. یه ماده اجتماع دارن، دو تا ماده افتراق. ماده اجتماع هر دو اونیست که با قوس برن تو دریا، در اعماق دریا، عرض کنم که جواهر در بیارن. بلقوس هر دو میگیره، هم ما یخرج، عرض کنم که ملل بحر، برن فرو برن دریا در بیارن، میگیره. قوس هم یعنی فرو رفتن تو آب. ماده اجتماع اینجاست که جواهری را با فرو رفتن تو آب از دریا در بیارن. ما یخرج من البحر اینو میگیره، ما یخرج من البحر. قوس هم اینو میگیره چون تو دریا فرو رفتن. اما ماده افتراق بحر، ما یخرج من البحر، که قوس او را نمیگیره، اونجاییست که با یک ابزار و آلتی در بیارن، نرن تو آب، با وسیلهی در بیارن، یا خودش بیاد رو آب، از رو آب بگیریم. قوس دیگه نیست، اما ما یخرج من البحر، از بحر دریا گرفته شده، لا بالقوس. این ماده افتراق ما یخرج من البحر. قوس هم ما یخرج من البحر رو میگیره با فرو رفتن تو آب، اما یه ماده افتراق داره که از یه شط برن فرو برن توی شط عمیق، یه نهر کبیر، از اونجا جواهر در بیارن. این قوس صدق میکنه، اما ما یخرج من البحر نیست. پس یه ماده اجتماع دارن، دو تا ماده افتراق. خب اگر ماده افتراق دارن باید جمع کنیم، لابدیم که جمع کنیم بین دو عنوان، و جمع بین این دو عنوان به این است که بیام دو تا مطلقه، هر کدام را اطلاق این را با قید او قید بزنیم، با اون ماده افتراقی که اون طرف داره. این دو تا اطلاق را که سوا اون این که از دریا باشد یا از شط، سوا اون این که بلقوس باشد یا با آلت در بیارم، این دوتا را اطلاق ها را به هر کدام قید بزنیم، بگیم قدر متیقن اون ماده اجتماعه، اونجایی که از دریا نه از شط، اونو بذاریم کنار. اونم بلقوس نه بلآله، از دریا با قوس در بیاریم، برن تو آب، این قدر متیقنه. بنابراین اطلاق هر کدوم رو به قرینه اطلاق دیگر از اون رفعیت میکنیم، ماده اجتماع در میاد که بگیم قدر متیقن جمع بین این روایات و این دو عنوان این است که از هر عنوانی یک قسمشو میگیریم. ما یخرج من البحر بالقوس، اینو میگیم. توجه فرمودید، مرحوم محقق این کارو کرده در شرایع، عبارتشون هم خوندیم دیروز، فرمود بر این که بله کل ما یخرج من البحر بالقوس، این عبارت محقق چهارمی که خمس دارد قوسه، فرمود چیه؟ کل ما یخرج من البحر بلقوز کل جواهر و درر، جواهر و درها و یاقوت و زبرجد و امثال اینها از دریا در میاد. بلقوز این یجب و فیه الخمس، این مطلب مرحوم محقق در شرایع. عرض کنم که این همین مطلب رو بعضی از دیگران از علما هم، مثل صاحب مرحوم حاج آقارضا همدانی، صاحب کتاب عرض کنم که فقه پویای خوبی دارد، هم در صلات و هم طهارت و هم خمس، مرحوم حاج آقارضا همدانی، بله مصباح الفقی، ایشون همین قول مرحوم آقای محقق رو قبول میکنه و خیلی هم روش تأکید و اصرار دارد که مطلب درستی است. دو عنوان، این دو عنوان عرض کنم که دو عنوان تقریبا مخالف با هم هستن، جوری هست که بینشون ماده ما بینشون آمخاص من وجهه، هر کدوم از یه وجه تعمیم دارد که اون نمیگیره. جمع باید بکنیم بین این دو دست روایات و دو عنوان و جمعش به همون است که محقق فرموده که بیام اطلاق هر کدوم رو با قرینه دیگر از بین ببریم. اطلاق اون که میگه سوا اون کانه شط یا دریا، این اطلاق رو بزنیم میگیم نه فقط دریا. اون که میگه سوا اون این که بلقوس باشد یا بلعالم، میگیم نه بلقوس. اطلاق هر کدوم رو از دست ازش بر میداریم، ماده اجتماع رو میگیریم. پس هم مرحوم محقق هم مرحوم حاج آرزا همدانی رو این تأکید داره. اینو ما جواب دادیم دیروز ازش، عرض کردیم که جمع کردن بین روایات متوقف بر این است که یه تعارضی تنافی بینشون باشد. اما اگر تنافی بینشون نیست، ما چه بچی دارد که جمع بکنیم اطلاق ازش رفعیت بکنیم؟ اینا دو تا عنوان هست، هر کدام هم یک مفادی داره و تنافی با هم ندارند، بلکه هر دو یه مطلب رو میگن. چجور؟ میگیم مثلا فرض فرمود که عنوان ما یخرج من البحر، شما اینا بدید دست عرف، بگید یجب و در ما یخرج من البحر الخمس. خب ما یخرج من البحر چی چیه؟ میگه ازش استفاده میکنه عرف که اون جواهراتی که از اعماق آب در میاد خمس داره، باید خمسش بده. خب اینا عرف دیگه فرق نمیبیند بین این که ما از دریا در بیاریم یا از شط در بیاریم. گفتیم یجب الخمس فی ما یخرج یا یخرج من البحر، یعنی از ته آب در میاریم. چیزایی که تکوین در آب پیدا میکنه اگر ما در آوردیم خمس دارد. حالا میخواد اون ته دریا قعر بحر باشد یا قعر یه شطی باشه، عرف خصوصیتی برای بحر نمیبینه، القاء خصوصیت میکنه. چه خصوصیت دارد؟ اونی که باید حتما تو دریا تکوین پیدا کرده باشه. اگر همون هنر رو آب شط هم داره، چون آب شط هم حالا میگن معمولا چون حرکت میکنه جریان دارد، جواهر درش در نمیاد. اما حالا اگر یه شطی عمیق باشه و اون ته آب راکده و در اثر رکود آب جواهراتی هم تکوین پیدا میکنن، عرف این رو مباینه با اون نمیبوند که بگیم از دریا نیست، از ته آب. تجربه فرمودیم پس ما اخرج را من البحر بدیم دست عرف، ازش خصوصیتی برای بحر نمیفهمه. میگه میزان این است که جواهراتی تو ته آب تکوین پیدا کرد، میزان این. و همچنین عنوان دوم رو القا کنیم به عرف که میگه اگر جواهراتی رو بلقوس از دریا در آوردیم، بلقوس باز اونجا میگه میزان این است که یه جواهراتی رو ما از کف دریا در بیاریم، سوا اون این که بلقوس بریم در بیاریم یا این بالا بشینیم یا آلتی وسیله ای چیزی بفرستیم ته دریا جمع کند بیارد بالا. عرف میگه چه فرق میکنه؟ خیلی خوب بررسی کردن دن هست، اما اون که در نهی بردن که اونی که اس اخرج بیرون میاد بلقوس باشه، برن پایین آب در بیار، جواهر در بیار زیر آب اینه. پس یه وقت بلقوسه، باز اینجا عرف برای قوس خصوصیتی نمیبینه، القا خصوصیت میکنه، میگه مراد از روایت که فرمود یجب الخمس اون جواهراتی است که از ته دریا در بیاد، میخواد بالقوس در بیاد، میخواد بالاله در بیاد.
اینجا که مرجع عرف نیست، ما نسبت به عرف فقط میگیم که عرف اینجا بعد به چی چی میگه.
نه نه ما میگیم بله ببینید دو عنوان عنایت بفرمایید. ببینید دو عنوان ما پیدا کردیم، یکی فرمود موضوع متعلق خمس عنوان قوس است، یکی گفت متعلق وجوب خمس ما اخرج من البحر است. ببینیم عرف از این عنوانی که در روایت مده چی میفهمه؟ فهمه از روایته، فهم از روایت رو از عنوان ما اخرج آیا خصوصیتی برای ما اخرج میدوند؟ میگه نه چه فرق میکنه، روایت میخواد بگه اینی که از ته دریا در اومد خمس داره، میخواد بلقوس برید، میخواد با آلت برید، با یه وسیلهی در بیارید. القاء خصوصیت میکند از ما اخرج من البحر، بحر بودن خصوصیتی نداره. یا اونجا میگه قوس بلقوس خصوصیت ندارد، با یه وسیله هم رفتیم در آوردیم، چه در شط باشد چه در دریا خصوصیت برای بحر نیست، ولو از شط در بیار. قوس خصوصیت نداره ولو با آلت در بیار، با یه وسیله در بیار. عرف اینجور میفهمه. بنابراین پس اگر هر دو رو بدیم دست عرف یه چیز ازش میفهمه، میگه اون چرا از ته آب که تکوین پیدا کرده از جواهرات میخواد ته دریا باشد یا شد، میخواد بلقوس باشد یا بالعالم. بنابراین یه موضوع در می هیچ تنافی نداره. ما یستفاد و من این دو عنوان روایت یک مطلب، و اون مطلب عرفیست که اون چرا تکوین پیدا کرده در زیر آب از جواهرات در بیاریم باید خمس شده. بنابراین تنافی بین این دو عنوان نیست تا ما ناچار باشیم جمع بینشون کنیم و بیام عرض کنم که اطلاق هر کدوم رو از دست ازش برداریم و یه ماده اجتماع در بیاریم، ضرورتی نداره. این جواب اون چرا که مرحوم آقای حاج عارض همدانی و مرحوم محقق دارن که میگن باید جمع کنیم به هر دو عنوان، هر دو صدق بکند، هم صدق کند از بحر هم صدق کند بلقوس. اینجور رو فرمودن، میگیم لازم نیست، یه عنوانه، یه چیز میفهمیم ما از این دو عنوان. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در مقابل این قول ایشون فرمود بر این که دو عنوان ما در روایات داریم، هر کدامش هم یک مفهومی دارد. ما اخرج من البحر یه اطلاقی دارد، سوا اون کان بالقوس سوا اون کان بالآله. ما اخرج من البحر هر دو رو میگیره، این یه عنوان. یه عنوان دیگه داریم بلقوس، باید با قوس آب جواهر در بیاد، سوا اون من البحر یا من الشط انهار کبیره. دو عنوانه و این دو عنوان هم دو چی گفتیم ایشون فرمود هیچ با هم تنافی نداره که ما لازم باشد بیام چکار کنیم جمع کنیم بین این دوتا. یه تنافی بود، لازم بود جمع بین روایات متنافی متناقض. ولی دوتا روایتی هستن، دوتا عنوانی هستن مستقل، دو حکم بیان میکنن، مثبتین هستن، با هم تنافی ندارن. چه وجهی دارد که ما بیام یکی را حمله به دیگری بکنیم؟ میگیم اون چه از روایات در میاد دو حکم است، دو حکم مستقل، تنافی هم ندارن که بیام جمعشون بکنی، دو حکم مستقل از روایات در اومده. یک حکم میگه که اون چه از دریا در میاد فیه الخمس سوا اون این که با قوس در بیاد یا با آلات و وسائل. اون یکی میگه اون چه بلقوس در آمد خمس دارد، میخواد از شط در بیاد، میخواد از دریا. پس دو حکما داری، حکمان مستقلان مثبتان مثبتتین، دارن دو حکمیست که اثبات میکنن. چه وجهی دارد ما با هم جمعشون کنیم بین هم دیگه؟ تعارضی با هم ندارن که جمع بکنیم. منتها ما گفتیم یه چیز از هر دو میفهمیم، القاء خصوصیت از بحر میکنیم، القاء خصوصیت از قوس میکنیم، از هر دو یه چیز در میاد. اون چرا جواهراتی که از ته آب در میاد، چه از دریا چه شد، چه به وسیله چه با قوس، یه مطلب در میاد. مرحوم های خویی این را نمیگه که یه مطلب، میگه دو عنوان است، دو تا عنوان مستقل و دو حکم جدای از هم. توجه فرمود؟ حالا بله، ایشون فرمود دو حکم مستقل هم داره. یه ایرادم میکنن که مثلا اگر چنون چه اینجور باشه، در روایت فرمود 5 تا میشه 6 تا، چون دو تا حکم باشد میشه یکی قوس یکی ما اخرج من البحر. شو فرماد این هست، هست حقیقی نیست که ما بگیم نباید ازش اضافه بشه. خب بشه 8، چه اشکالی داره؟ کجا خراب میشه؟ آسمان خراب نمیشه. بنابراین این ایشون این رو به این صورت که دو عنوانه، دو حکمه، از این دو عنوان در میاد و هر حکمی هم مستقله و دو تا حکمی هم مثبت. اون میگه در ما اخرج من البحر خمس هست، اون میگه ما عرض کنم که اخرج بالقوس خمس داره، با هم تنافی هم نداره. این فرمایشه، خیلی هم روش عنایت میکنه، اصرار دارد به این که دو حکم مستقلن و دو عنوان هر کدوم یه حکمی رو جداگانه میگه و چون مثبتین هستن تنافی هم ندارن، ما وجهی ندارد یکشون رو قید بزنیم به دیگر. خب این هم شاید بشه ازش جواب داد. یکی این که این مسئله مورد اتفاق علماست که از این روایات یه حکم فهمیدن نه دو حکم. بالاخره فهم علما، اونم کثیری از علما، قدما و متأخرین، هیچ کس نیامده بگه این دو عنوان، دو عنوان مستقل و هر کدام یه حکم مستقلی رو بیان میکنن. این خلاف فهم جمیع علما است. دو تا حکم نفهمیدن، اتفاق هست بین جمیع علما که یه مطلب از اینجا فهمیده میشه. اون تا حالا بعضیا مثل مرحوم محقق جمع میکنه بین این دوتا، بعضیا مثل ما عرض کردیم که نه، این القاء خصوصیت میشد و ازش یه حکم استفاده میشه. پس این یه مطلب که این خلاف فهم علماست، نفهمیدن دو مطلب. مطلب اشکال اساسی تر اینه که اگر اینجا دو حکم مستقل باشن، خب اگر یه جایی مثل اون موردی که مرحوم محقق مثال میزنه، اون جایی که از دریا در بیاد بلقوز، خب این مجمع عنوان اینه، ماده اجتماعه، هر دو عنوان اینجا صادقه، پس باید در اینجا دو تا وجوب حکم، دو تا وجوب خمس داشته باشیم، نه یکی، دو حکمه. منتها این دو تا حکم در یه جا صادق اومدند. اگر در اونجایی که مجمع دو عنوان شد، دو تا عنوان بر یک مصداق تطبیق کرد، اونجا قاعدش این است که دو تا حکم بیاد، نه یه حکم. اگر یه جایی رفتیم تو دریا، از دریا جواهر در آوردیم، اون روایتی که میگه ما یخرج من البحر فیه الخمس، این مصداق رو میگیرد، چون ما یخرج من البحر بلقوس در آوردیم، اون عنوان اینجا رو میگیره که ما یخرج به بلقوس این یجب فیه الخمس. خب در یه وقت جدا از هم دیگه هر کدوم خمس مورد خودش رو میگه. اگر یه جا دو عنوان جمع شد مصداق هر دو قرار گرفت، هر دو حکم باید بیان، تخصیص که نباید بخوره. باید بگیم اینجا به ما این که اخرج من البحر یک خمس، به ما این که بلقوس در اومده یک خمس. آیا مرحوم آقای خویی میپذیرد این حرف را؟ وقتی میگن دو عنوان مستقل از روایات صحیحه در میاریم، ایشون تعبیرم کند هر مستند هر دو عنوان صحیح هست، ولو روایات غیر صحیح هم داریم، اما هم عنوان ما اخرج رو از صحیحه حلبی در میاریم، عنوان بلقوس رو از صحیحه دیگه در میاریم، پس مستندمون صحیح هست. دو حکم مستقل از روایت صحیح در میاریم. حالا یه جا مجمع عنوانین میشه، باید دوتا حکم باشه نه یک. به حال اینکه خود ایشونم نمیپذیرد لابد این قضیه رو. بنابراین پس نمیتونیم بگیم دوتا حکم مستقل در اینجا ثابت هست. این لازم تالی فاسد رو دارد که ظاهرا خود ایشونم منتظم نشه. پس این قول رو میره کنار. پس قول این که بگیم دو تا عنوان و اینها با هم تنافی دارن باید جمع کنیم، بینشون اطلاق هر کدام رو قید بزنیم، اونو رد کردیم. اینم که بگیم دو عنوان مستقل اینم رد میشه. میموند همون که عرض کردیم که به نظر میرسد اینجا بگیم القاء خصوصیت از خصوص فلبهر میکنیم، القاء خصوصیت از خصوص قوس میکنیم، از مجموع روایات اینو در میاریم. اون چرا که از ته دریا یا ته شط از آب در میاد بلقوس در بیاد یا بلعاله یجب فیه الخمس، یک مطلب از همه این روایات در میاد. همین رو عرض کردیم، این اطلاع ظاهر در این است که القاء خصوصیت میکنی. نه نه مرحوم همدانی نه، اونا تقیید زدن اطلاق هر کدام رو. مرحوم حاج آنزا همدانی تأیید کرد فرمایش مرحوم محقق رو. تالی فاسده رو قبول میکنه ایشون که دو در اونجایی که مجمع عنوانن شد دو تا حکم باشه، دو تا خمس واجب باشه. یه خمس واجب است به ما این که از دریا در اومده، یه خمس واجب است از باب این که از شط در اومده. هیچ کس قائل نیست. بله بله خب اگر شما میخواستید جواهری در آورده بودید دو تا خمس بدید وقت میفهمدید تنافی دارد یا ندارد. قبول میکردید دو تا خمس بدید؟
نه دو تا خمس
نمیشه. خب همین پس احسنتو، پس این قول ایشون نیست، قول ایشون این نیست، قول ایشون است که اینا دو تا حکم مستقلند. خب اگر دو تا حکم مستقل شد، یه جا مجمع عنوانن شد، هر دو عنوان اومد، خب هر دو حکم باید بیاد دیگه، باید بگیم دو تا خمس. خب این مطلب تمام. یکی دیگه از روایات ما استفاده اطلاق میکنیم، ما یخرج من البحر، یعنی از جواهرات که از دریا در میاد، هر نوعی باشه. خصوصیتی ما برای یه قسم خاصی از جواهر قائل نیست. لذا عبارت مرحوم امام این بود، عرض کنم که مرحوم امام تعبیرشون این بود، فرمود کل ما یخرج من الجواهر مثل اللؤلؤ والمرجان و غیره. امام اطلاق داره از امام، فتواشون اینه هر جواهری که در اومد من اللؤلؤ والمرجان و غیرهما مما یتعارف اخراجه بالقوس، که متعارف از دریا اینجور جواهرات در میارن، اون جواهراتی که حالا زبرجد باشد، لؤلؤ باشد، یاقوت باشد، دور باشه، هرچی اینایی که متعارف از دریا در میارن، اینا چیزاییست که یجب و فیه الخون. عبارت مرحوم سید باز همینجوره در عروه، ایشون فرمود و هو قوس اخراج الجواهر من البحر مثل اللؤلؤ والمرجان و غیرهما، و غیرهما هم داره، من معدنیان کان او نباتیان. این اطلاق هم ایشون میاره تعمیم رو، چه معدنی رو عرض کنم که مثل سنگ و امثال اینا باشه، چه نباتی باشد، گیاهی باشد. میگن مثلا یسر از جواهرات است، از دریا در میاد، نباتیه، باش تسبیح های یسر در درست میکنه، یا حیوانی حتی باشه مثل مرجان. الان میگن مرجان این یه نوع حیوانی است، حیوان دریایی است، اما بالاخره جواهره، جواهر نباتی به صورت درخت هم چیز میشه، مرجان به صورت درخت کف دریاست. خب این سبا اون این از جواهرات معدنی باشد، سنگ و لؤلؤ و مرجان و در و یاقوت و اینها باشه، یا مثل اونی که از یسر ازش درست میکنن، یا مثل اونی که به صورت نباتی در میاد، فرق بین اینا نیست. دلیلش هم از روایت، در یکی از روایات اینجور داشتیم، امام فرمود فی ما یخرج من المعادن، عرض کنم که والبحر والغنیمه و چه چی الخمس، در اینها خمس هست. یکیش بود فی المعادن الخمس، فی البحر الخمس. خب در معادن ما چی گفتیم؟ اختصاص دادیم به معادن ذهب و فضه، یا گفتیم هر معدن اطلاق داشت. فی المعادن اون چه از معادن یخرج، ما یخرج من المعادن فی الخمس. بعد فرمود والبحر، یعنی ما یخرج من البحر فی الخمس. همینجور که در معدن ما اخرج من المعدن اطلاق گفتیم، ما اخرج من البحر هم اطلاق میکنیم، هر جواهری در بیاد. پس خود روایت فی ما یخرج من المعادن والبحر الخمس، یعنی ما اخرج من البحر مطلقا، هر نوع جواهری باشد فیه الخمس. عرض کنم که در مقابل مرحوم صاحب مدارج، ایشون فرمود نه، اختصاص دارد به دو قسم جواهر. توی روایت صحیحه داریم که قبلا خوندیم، صحیحه حلبی، قال سألت ابا عبدالله عن الانبر و قوس اللؤلؤ فقال علیه الخمس. سوال کرد از امام، عرض کنم که صادق علیه السلام، از انبر و قوس لؤلؤ، لؤلؤی که با قوس در میارن. امام فرمود علیه الخمس. مرحوم صاحب مدارک مذاقش اینه که روایتی که از نظر سند عالی باشد، نه فقط صحیح، صحیح اعلایی، اون رو در، عرض کنم که اخبار آحاد، روایت صحیح اعلایی رو ایشون حجت میدونه، اما غیر روایت سقط صحیح اعلایی اونا رو خبر واحد میدوند، میگه غیر حجت. در بین این روایاتی که ما خوندیم در باب قوس، یه روایت اینجوری داریم صحیح اعلایی، اون صحیح حلبی است که اول خوندیم، اون صحیح رو ایشون قبول کرده و میگه این روایت میفرماد که سألتو ابا عبدالله عن الانبر و قوس لؤلؤ، امام فرمود درش خمس هست. این روایت ما قبول داریم، و این روایت هم هیچ وجهی بر این که تعمیم ازش بفهمیم درش نیست. سوال از انبر و لؤلؤه، امام فرمود فیه الخمس، اما در غیر این دوتا خمس هست دلیلی نداریم. پس اون روایتی که میشه بهش عمل کرد این صحیح هست و این اختصاص به دو قسم جواهرات داخل آب دارد، یکی انبر یکی هم لؤلؤ. این روایت این دوتا رو میرسونه و هیچ جهت تعمیم از روایت ما استفاده نمی کنیم که بگه و غیر مثلا در غیر این دوتا حکم همینه یا نه، دلیل نداریم. بنابراین فقط در این دوتا که دلیل داریم میگیم خمس، اما در غیر این دوتا بقیه جواهر هر چه باشد ایشون فرمود خمس نداره، بلکه جز درآمدهایی است که انسان گیرش میاد، هزینه سالش رو بر میداره، اگر مازاد اومد باید خمس بده، خمس ارباح مکاسب، نه خمس مال عرض کنم که قوس.
این روایت دلیل بر خصوصیت که سوال کرده،
نه اون سوال اون چی؟ بله سوالش سال تو ان الانبر و القوس.
این دو تا خمس یه مسئله، ایشون سوال کرده انبر رو نمیدونم بلانی و خمس.
خیلی پس ما میفهمیم که
سوال تعمیم داد امام جوابش میده.
خیلی خوب، نه اون تعمیم داد نه امام، پس برام در این دو تا مسلما خمس هست.
خب ایشون چرا میگه بقیه خمس نداره؟
چون تعمیمی نداری، دلیلی بر این که خیلی خوب سوال نشده، پس حکم اگر بود امام فرمود و در غیرش ایشون نه نه خیر حصری نیست، فقط میگه در این دوتا خمس هست. جهتی هم که بگیم از این روایت که صحیح هست و حجت هست و میشه بهش عمل کرد تعمیم بدیم به سایر جواهر دلیل نداره. پس ببینید، پس ما دلیلی برای وجوب خمس در سایر جواهر نداریم. حکم دلیل میخواد. آقا از شما بپرسن آیا در لؤلؤ در مرجان خمس هست یا نیست، شما میگید دلیل نداریم. اگر شما این عقیده رو داشتید مثل صاحب مدارک میگه ما دلیل نداریم. وقتی دلیل نداشته باشیم اصلا از عدم وجوب خمس توجه فرمودید. بنابراین ایشون دلیل فقط این دوتا رو میگه، چون ما غیر از این دلیل نداریم حکم بدون دلیل هم نمیتونیم بگیم خمس واجب است بدون دلیل. حالا این فرمایش ایشونه که فرمود این فقط این روایت، خب این مبنا اصلا غلطه. مبنای این که ایشون فرمود فقط در اخبار آحاد خبر صحیح اعلایی حجت است، اینا ما قبول نداریم. توجه فرمودید، این در اصول ثابت شده، اخبار خبر واحد حجت، اگر سندش صحیح باشه، اگر سندم ضعیف باشه عمل اصحاب جبران میکنه. این مبنا رو پس ما از قبول نداریم. پس بنابراین میگیم غیر این روایت هم روایات دیگر صحیح و ضعیف منجبر داریم، بنابراین در بقیه هم دلیل داریم، پس اختصاص وجهی نداره. منتها بعضی ها از این تعمیم حتی شامل ماهی هم گفتن میشه، ما اخرج من البحر، یکی از این طرف میفته میگه فقط دوتا جواهر رو میگیم، یکی میگه نه مطلقا هر جواهری حتی اگر جواهرم نیست مثل ماهی اونم باید خمس شو بدیم. حالا اونم فردا بحث میکنیم انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد.